العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره هود آیات 31 به بعد. ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين. به شما نمیگویم خزائن الهی نزد من است و غیب هم نمیدانم و نمیگویم من فرشته ام و درباره کسانی که در چشم شما خار می آیند نمی گویم که خدا هرگز خیرشان نخواهد داد، خدا از درون آنها آگاه تر است. پس اگر آنها را طرد کنم من در آن صورت قطعا از ستمکاران خواهم بود. این آیه در ادامه آیات قبلی است که حضرت نوح به قومش فرمود که یا قوم لا اسألكم علیه مالا، من از شما درخواست مال ندارم بابت رسالت پیامبری، ان اجری الا علی الله، اجر من با خداست. اینجا هم می‌فرماید که لا اقول لکم عندي خزائن الله، نمیگم که من خزائن الهی رو دارم و خزائن الهی نزد من است. منظور اینجا از خزائن الهی چیه؟ که نمیگویم خزائن الهی نزد من است. با توجه به آیات قبل به نظر میاد که منظور از خزائن الهی یعنی همون مال و ثروت ها. ما گاهی میخوایم دعا کنیم برای کسی که وضع مالیش خوب بشه، میگیم خدا از خزائن غیبش اموال زیادی بهت بده. خزائن الهی یعنی اون اموال و ثروت هایی که هست. حالا این مال و ثروت ها کجاست، چه جوره و از کجا میاد، چه جوری تقسیم میشه، شاید شامل مثلا فرض بکنید، حالا به عنوان مثال برای تقریب به ذهن، همین گنجهایی که گاهی ادعی میرن دنبالش که پیدا کنن، میگن بریم گنج پیدا کنیم. این گنجها حالا یه موقع هستش که یه اموالیست که گذشتگان اینها زیر خاک پنهان کردن، اینا میرن پیدا میکنن. یه وقت هست نه، مثلا فرض بکنید که میره به یه معدنی میخوره، معدن پیدا میکنه، معدن طلا، معدن نقره. این که این معدن کجا بود، این معدن طلا، بالاخره همین الان ما تو کشور خودمون مخصوصا معادن ارزشمند زیادی داریم که کشفم نشده. خب اگر ما بدونیم کجا طلا هست، کجا نقره هست، کجا مس هست و درجه خلوصش چقدره، کجا درجه خلوصش بیشتره، امثال اینا، کجا معدن فیروزه هست، کجا معدن عقیق، زمرد، نمیدونم سنگهای قیمتی، جواهرات، اینا چه بسا همه اینها منظور از خزائن الله اینها باشه. ولا اقول لکم اندی خزائن الله. حالا چرا اینو فرمود؟ به خاطر اینکه مردم دنبال اینا بودن. میگفتن که تو اگر واقعا راست میگی که پیغمبر خدا هستی، خب یک گنجی از گنجهای الهی رو برای ما رو کن. مگر نمیگی پیغمبری؟ گنج در بیار از زمین. ولا اعلم الغیب، میفرماید که من غیبم نمیدونم. ماها غیب رو برای چی میخوایم؟ مردم غیب برای چی میخوان؟ مالشون رو دوز برده، میگردن دنبال این اون ببینن کی میتونه یه کارایی کنه که تشخیص بده با این رمالی ها و نمیدونم جادوگری ها و آینه بینی ها و امثال اینا، که بگه دزد این مال الان کجاست، این مالو کجا برده. اینم میشه غیب مردم که دنبال غیب میگردن. حالا پیغمبر خدا اینجا میفرماد که من اومدم میگم پیغمبر خدا هستم، شما به من میگید که خب اگر راست میگی یه خورده غیب گویی کن برای ما ببینیم. غیب گویی کن یعنی همین چیزا، همش هم توش منافع مادیه، دنبال این هستن که یا ثروت بیشتری پیدا کنن، پول بیشتری پیدا کنن، قدرت بیشتری پیدا بکنن، اهرم‌های قدرت در جامعه چیاست؟ یا پست و مقام، یا طلا و نقره است، یا علم و اطلاعات. کسانی که از علم و اطلاعات بیشتری برخوردارند و از همه چیز خبر دارند، همین الان این مراکز اطلاعاتی که در جهان وجود دارند، اینها توسط همین وسایل و ابزاری که برای در اختیار ما قرار دادن، موبایل ها و نمیدونم این امکاناتی که در این موبایل ها وجود داره، اینها تمام اطلاعات ما رو در اختیار دارن و به واسطه این اطلاعاتی که از ما دارن بر ما سیطره پیدا میکنن، غلبه پیدا میکنن. اینا اهرم‌های قدرتی است که در دنیا وجود داره. خب حالا اینها رسیدن به یک کسی که این میگه من پیغمبر خدا هستم، میگن از اینم ما باید استفاده کنیم، ببینیم این چقدر طلا داره، چقدر نقره در میاره از زمین، چقدر از علم غیب. این خیلی از متدینین هستند که دین رو به خاطر دنیا میخوان، تا میگن که دین، تا میگن پیغمبر، حواس اینا میره سراغ علوم غریبه، علوم نمیدونم چی فلان. تا میگن حضرت سلیمان نبی، اینا زود ذهنشون میره سراغ اون نمیدونم انگشتر حضرت سلیمان و اون نمیدونم چیچی و اون فلان. و تمام فکر و ذهن اینها تو امور جادو و جنبله. فلذا وقتی پیامبران می آمدن و ادعای پیامبری می کردند، اینها می رفتن جادوگر می آوردن، می گفتن که خب اینو ترتیبشو بده، یه نفر پیدا شده اومده ادعای پیغمبری میکنه، ادعای پیغمبری میکنه در نظر اونا یعنی میگه من ساحر بزرگم، اومده میخواد بزنه رو دست اینای دیگه که میگه من سحرم قوی تر از همه است. ساحرها رو جمع میکردن، میگفتن خب حالا بیاین جواب اینو بدین. اونجایی که ساحرها اومدن و نتونستن از عهده بر بیان و اونها تسلیم شدن و پیامبر خدا رو قبول کردن، اینجا تازه معلوم شد که نه بابا، اینها ساحر نبودن، این ساحر نیست، این واقعا پیغمبر خداست. این نگاه مردم رو نشون میده. یه چیزی شبیه مثلا معجزه پیامبران رو شبیه همین شعبده بازی ها و فلذا در روایات داریم ما و نظر فقهی هم فتوا هست که شعبده بازی حرامه. سحر و جادو هم که خب حرامه، هیچی، اون که مسلم حرامه، شعبده بازی هم حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه همین ذهنیت از اول بوده تو ذهن مردم که اینها پیامبران رو با ساحرها و کهنه و کاهنان اینا می آمدن غیبگویی می کردن، پیشگویی می کردن، خوابها رو تعبیر می کردن، کاری هم نبودن، نه منصوب از طرف خدا بودن، نه منصوب از طرف ولی خدا بودن، یه علومی داشتن بر اساس اون علوم خیلی هاش هم شیطانی از اون علوم استفاده می کردن روی کارهایی انجام می دادن. وقت انبیاء الهی می آمدن رو دست اینا می زدن، یعنی همه اینها رو منکوب می کردن. مردم می گفتن خب این ببین اومد زورش به اینا رسید، یعنی اونا انقدر تو چشم مردم بزرگ بودن که پیامبران هیچ راهی نداشتن جز این که بیان اول با اونا مبارزه کنن. این سحره و کهنه و این جادوگرا رو اول سر جاشون بنشونن. الان هم ما زیاد داریم کسانی که نگاهشون به دین و علمای دین همین جور نگاهه، یعنی میان سراغ عالم دینی نمیگن یه چیزی بگو که عقل ما زیاد شه، فهم ما بالا بره، میگن یه ذکری بده کار ما را بیافته. تو زندگیمون گره افتاده، یه دعایی بده گره از کار ما باز بشه. اوضاع اقتصادیمون پیچیده، وضع خانوادهمون به هم ریخته، همسرم چجور، فرزندم مثلا کذا، یه خلاصه روشونم نمیشه، بگن یه سحری، یه جادویی، میگن یه دعایی، یه ذکری. چقدر ما مراجعه داشته باشیم اینجوری خوبه؟ میگیم آقا ما اصلا از این کارا بلد نیستیم. واقعا تعجب میکنن، میگن آخه این دیگه چه آخوندیه، یه دعا بلد نی واسه ما بنویسه، یه ذکر بلد نی به ما بده که گرفتاری ما، مشکل ما حل شه. چقدر گذشته از زمانی که حضرت نوح بوده، اون موقع خدا در مورد حضرت نوح داره اینجور بیان میکنه که حضرت نوح به مردم میگه بابا من دعانویس نیستم، من رمال و جمال و نمیدونم جادوگر و ساحر نیستم. لا بل لا اقول لكم عندي خزائن الله، من نمیگم به شما که خزائن الهی پیش منه، من وعده مادی نمیدم به شما، من دنبال این نیستم که اوضاع اقتصادیتون رو اصلاح کنم، بگم که من خزائن خدا دست منه، بیاید هدایتتون کنم تا وضع مادی دنیاتون خوب بشه. من چنین وعده ای به شما نمیدم، اصلا نیومدم برای این کار. به من چه، دنیا مربوط به خودشه و خدا و اهل دنیا و کار دنیا. ولا اعلم الغیب، من غیبگو هم نیستم. تا میگن فلانی از اولیاء خداست، زود میریم پیشش میگیم که یه خورده غیبگویی کن واسه ما، پیشگویی کن، بگو ببینیم آینده چی میشه. یکی از همین رفقای خودمون اومده بود میگفتش که خب شما یه یه سوال دارم. گفتم چی؟ گفت بگو من همسر آیندم کیه؟ حالا مجرد بود. میشناسیدش بگم کی؟ گفتم من چه میدونم تو همسر آیندت کیه؟ گفت نه حالا ناز نکن دیگه، بگو دیگه. بعد یه خورده تنزل کرد، گفت حالا نگفتی هم نگو، بگو که خودیه یا غریبه. چی کارش بکنیم؟ چی بگیم؟ بگیم نمیدونیم بابا، انی لا علم الغیب والله بالله تالله، من غیب نمیدونم، من چه میدونم آخه همسر آینده تو کیه؟ گفتم پیشونی منو کجا میشونی؟ گفتم رو پیشونیت نوشته. گفت خب بخون ببینم چیه. ول نمیکنه. بله بله. حالا هنو به اونجا نرسیدیم، هنو به اونجا نرسیدیم. بله بله. ایشون هم میخواد بدونه که بالاخره غیب گویی میخواد. تا میگن فلانی از اولیاء خداست میرن پیشش. خدا رحمت کنه مرحوم حاج محمد اسماعیل دولابی رو. بله میگفتش که یه منبری، من پای منبرش بودم، وقت منبری که اومد پایین بهش گفته بودن که اینی که اومده اینجا تو مجلس نشسته مثلا فلان و بیساره و علو. بله میگفت اومد پیش من، زانو زد و با نهایت ادب و احترام گفتش که حاج آقا یه خورده غیب گویی کن برای ما، از غیب بگو و اینا. ایشون هم خب زرنگ بود، گفتش که بهش گفتم که شما اینایی که رو منبر گفتی اینا رو نقل کردی یا همه رو میدیدی و میگفتی؟ گفت نه نقل بود، روایت بود، حدیث بود، آیه بود. گفت پس ندیدی؟ گفت نه. گفت اینایی که شما گفتی اینا همش غیب بود دیگه، شما داشتی غیب گویی میکردی. من هرچی میگم میبینم و میگم، هرچی که میبینم میگم، نقل نمی کنم که فلانی اینو گفت فلانی اونو گفت، خودم دیدم دارم میگم. بعدها وقت نقل میکنن از من، میگن فلانی اینو گفت. تو اون جزء اونایی هستی که غیب گویی میکنی. من میبینم و میگم، غیب نمیگم. حالا اینجا پیغمبر خدا میفرماد که انی لا اعلم الغیب، قابل توجه برای جناب عالی، نه اینکه لا اقول، نه لا اعلم الغیب، من اصلا غیب نمیدونم. بله غیب نمیدونم. این غیب منظور چیه؟ کدوم غیبه؟ همونایی که مردم دنبالشن که میخوان غیب گویی کنن که ببینن مثلا کی انتخابات رای میاره، که بعد وقت محاسبه کنن بر اساس اونی که میخواد انتخاب بشه ببینن قیمتا میره بالا یا میاد پایین، برن ارز بخرن، نمیدونم دلار بخرن، چی بخرن، سکه بخرن نخرن. ایناست، همش همیناست. اولیاء خدا رو میخوان واسه همین چیزا، میخواد ببینه همسر آیندهش کی. میاد میپرسه میگه من کی میمیرم، زمان مرگ من کیه. این که گاهی اولیاء خدا یه چیزایی میگن، این که بحثی درش نیست، یه حقایقی رو میبینن و میگن، یعنی خدای متعال به اونها نشون میده. یکی از همین رفقای ما میگفتش که تقریبا سنخیتی هم نداره با مرحوم حاج مد اسماعیل دولابی، هیچ سنخیتی به اون معنا نداره، غیر از اون صفای خاصی که داره از نظر مشی و منش و روح و اینا، نه سنخیت خاصی با ایشون نداره، ولی از علاقمندان به ایشون بود. گفت یه روز پدرم مریض شده بود و من خیلی ناراحت بودم، رفتم تو مجلس ایشون به مناسبت، حالا چی بوده مناسبتش که ایشون رفته بوده اونجا، و میگفتش که گفتم که برم، تو دلم بود تو ذهنم بود که به ایشون بگم که برای پدر من دعا کن. میگفت نرفتم و همینجا تو درگاه وایساده بودم، موقع رفتنه ایشون اومد که بره، هیچ وقتم میگفت به من توجه نمیکرد، منم نگاه نمیکرد، میومد میرفت دیگه، کار خودشو میکرد. میگفت وایساد به من نگاه کرد، گفتش که چیه، پدرت مریض شده، اومدی دعا کنیم خوب بشه، تا پنجشنبه خوب میشه، خیالت راحت. میگفت من همینجور تو درگاه وایساده بودم، همینجور موندم که این چی بود، چی شد. این رفیق اونو که میگم میشناسید شماها، بگم کیه. میگفت پنجشنبه که شد پدرم به رحمت خدا را، این که میگم خیلی سنخیت هم نداره با مرحوم حاج مد اسماعیل، سرش اینه. میگفت من به هم ریختم، گفتم آخه این که خوب نشد، که کجاش خوب شد؟ گفت خوب میشه. بعد از سالها حالا متوجه شده که عجب، خوب میشه یعنی همین، خوب میشه یعنی همین، یعنی میمیره راحت میشه. ولی در این حال ازش بپرسن بگن آقا یه خود علم غیب بگو، میگه من علم غیب نمیدونم، من چه علم غیبی بگم، چی بگم. غیب واقعی، غیب واقعی حاضر واقعیه، اونی که از همه غایب تره، از همه حاضر تره، و اون خودتی. هر کسی خودش برای خودش غیبه، حقیقت جان ما برای خود ما غایبه، نمیشناسیم خودمونو، همه چیزو میشناسیم، دیگرانو بهتر از خودمون میشناسیم، همه علومو بیشتر از علم خودشناسی میشناسیم. الان به یه عالم بگن از فقه بگو، از اصول بگو، از عربی بگو، نمیدونم از منطق بگو، از فلسفه بگو، شروع میکنه، بگن از خودت بگو، میگه از خودم بگم، از خودم بگم یعنی چی؟ مگه از خودشم آدم چیزی میگه؟ من چی بگم از خودم؟ خودم صبح پا میشم از خواب ساعت 5 نماز صبحمو میخونم، بعدش صبحونه میخورم، بعدش میرم مدرسه، بعدش میرم دانشگاه، بعدش میرم اینا رو میگی؟ کیم نه آجون، اینا که خودت نیست. از خودت بگو. اصلا نمیدونه خود یعنی چی، خودش کیه. خدا رحمت کنه مرحوم هاش محمد تقی جعفری رو. میفرمود که نکنه یه وقت بعد از 70 سال 80 سال که عمر ما سپری شده، موقع مردن که با خودمون روبرو میشیم. موقع مردن خودمون رو میبینیم، خودمون رو نشناسیم. تعبیر ایشون این بود که به خودت بگی جنابالی. جنابالی کی باشن؟ اون وقت برگرده بگه من خودتم. هفتاد سال هشتاد سال با من بودی، خودتم، چطور منو نمیشناسی؟ حالا از خودمونم وقتی خودمونو ببینیم گریزانیم، فرار میکنیم. فرار نمیکنی؟ تنها که میشی نمیترسی؟ اکی میترسی تنها میشی؟ حوصلت سر نمیره؟ چرا حوصلمون سر میره وقتی تنها میشیم؟ برای چی حوصلمون سر میره؟ به خاطر اینکه خودمونو نمیشناسیم، با خودمون حال نمیکنیم، از خودمون خوشمون نمیاد، به خودمون توجه نداریم، خودمون رو کشف نکردیم، اسرار وجودمون رو پیدا نکردیم، زیبایی های درون جانمون رو نمیشناسیم. چرا این همه به شب زنده داری سفارش شده؟ شب زنده داری، مراد از شب زنده داری چیه؟ یعنی این که ما بیخوابی بکشیم، منظور اینه؟ زجر بکشیم، رنج ببریم؟ نه، برای این است که ما با تنهایی بتونیم انس برقرار کنیم، بتونیم با در خلوت با خودمون رابطه برقرار کنیم، یه مقدار خودمون باشیم، با خودمون باشیم. شبان روز با دیگرانیم، با خودمون نیستیم، تو خودمون نیستیم. شما اگر به ذهنت توجه کنی، مراجعه کنی، میبینی همه چیز توش هست. غیر از خودت، یعنی به خودت توجه نداری، به همه چی توجه داری. حالا همینا یعنی چی؟ همینا رو متوجه نمیشیم. چرا متوجه نمیشیم؟ خودمون که خودمونیم. مشکل ترین علم خودشناسیه، یعنی انسان خودش خودشو بشناسه. این مشکل ترین علومه. چطور میشه که آدم خودشو نشناسه و اگر بخواد خودشو بشناسه این میشه جزو مشکلترین علوم. شما سراغ هر چیزی بری میتونی راحت بشناسیش، حالا یه مقدارم سخت، ولی میگن آدم شدن محال است، اونای دیگه عالم شدن چه مشکل. آدم شدن محال است، یعنی خودتو بشناسی دیگه اصلا نمیشه، امکان نداره. خودت که خودتی، یعنی در حضور خودتی، اونی که بیشتر از همه در محضرشی، بیشتر از همه از تو غایبه. چرا غایبه؟ چون خیلی حاضره، خیلی حاضره. یا من هو اختفا لفرط نوره الظاهر الباطن فی ظهوره، ای خدایی که مخفی هستی به خاطر زیادی نورت، از بس نور داری پنهان شدی، از بس آشکاری مخفی شدی. از ظاهر الباطنو فی ظهوره، ظاهری هستی که در عین اینکه ظهور داری و ظاهری، باطنی. هو الظاهر و الباطن، هم ظاهره هم باطنه. انسان خودش برای خودش اینجوریه، هم ظاهره هم باطنه. چی میشه که انسان به فکر خودش نمیافته، همش به فکر دیگرانه؟ خاطر اینکه خودش همیشه نزد خودش حاضره. مثل ماهی که تو آبه، هیچ توجه نمیکنه که دور و برش همش آبه. مثل ما که همی الان تو هوا هستیم، همش دوربرمون هواست، به این هوایی که در اطراف ماست توجه نداریم. هر نعمتی رو که انسان درش غرق بشه، از اون نعمت غفلت میکنه. وقتی به مصیبتی گرفتار میشه، تازه توجه میکنه که عجب نعمتی داشتم. پای ما سالمه، تا وقتی سالمه حواسمون نیست که پای سالم داریم، میریم میایم، میذاریم ور میداریم، میشینیم پا میشیم. به محض اینکه یه مختصر دردی پیدا میکنه، میگه عجب بابا این نعمتی بود، ما راحت مینشستیم پا میشدیم راه میرفتیم میدویدیم، حالا نمیتونیم اصلا حرکت کنیم، یه دستشویی میخوام بریم بیچاره میشیم. چرا قبلش توجه نمیکردیم؟ چون غرق در نعمت بودیم. حالا این تازه غرق نر نعمتش این در این حده، پاته، خودت نیستی که، سلامتی پاهاته. حالا حسابشو بکنید، انسان خودشو بخواد توجه کنه، خودش به خودش. خیلی سخته، خیلی مشکله. ولا اقول لكم عندي خزائن الله، نمیگویم به شما که نزد من خزائن خداست. ولا اعلم الغیب، غیبم نمیدونم، یعنی خلاصه به خاطر این چیزا پیش من نیایید. من دارم به شما میگم پیغمبر خدا هستم، برای هدایت شما اومدم. اومدی میگی برای من دعا بنویس، میگه آدرس گنج ها رو بده برم پیدا بکنم اسلام رو یاری کنم، دین خدا رو یاری کنم. این کلکام میزنن. ولا اقول انی ملک، من که ملک نیستم. انتظار دارید که من ملک باشم از آسمان برای شما مثلا قضا بیارم؟ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یعطیهم الله خیرا، به کسانی که در نظر شما اینها کوچیک هستند، من نمیگویم که اینها خیری درشون نیست، خدا خیری به اینها نداده. در نظر مردم چه کسانی کوچیکن، چه کسانی بزرگن؟ الفقیر و حقیر، در نظر مردم هر کی فقیر مادیه این حقیره. لا یسمع کلامه، حرفشو گوش نمیده، تا میاد حرف بزنه میگن حالا شما بشین فعلا ساکت باش. شما کی هستی که داری حرف میزنی؟ چرا؟ چون فقیره، چون نداره. حالا اگه ثروتمند باشه دریوری هم که بگه میگن به به به، ماشاءالله ماشاءالله، ببین در و گوهر از دهانش. حقیر در نزد مردم اینا هن. مردم نگاه میکنن به ظاهر، قضاوتشون بر حسب ظاهره. اینجا پیغمبر خدا میفرماد که من اینجور نیست که هر کسی و شماها حقیر دونستید منم بگم خدا خیری برای این مقرر نکرده و خیری به این نمیده. نه، ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. معیار و ملاک و میزان اولیاء خدا برای شناخت افراد یه معیار و میزان دیگه یه. و نوعاً معیارهای وارونه است، یعنی درست برعکس عموم و اکثریت. عموم مردم و اکثریت مردم، اونی رو که میگن خوبه اولیاء خدا میگن خوب نیست، و اونی رو که اولیاء خدا میگن خوبه عموم مردم میگن خوب نیست، درست برعکس همان، به خاطر اینکه حقیقت و مجاز اینا وارونه همان، عالم حقیقت عالم باطن الله اعلم بما فی انفسهم، خدا بهتر میدونه در باطن انسانها چیه، کی ارزش داره کی ارزش نداره، ارزش ها رو خدا بهتر میشناسه. هو اعلم بالمهتدین، خدا انسانهای هدایت شده رو بهتر از هر کس میدونه کیا هستن. انی اذن لمن الظالمین، اگر من بخوام مثل شما قضاوت کنم بر حسب همین ظاهر، هر کی خوشگل سخن گفت بگم آدم خوبیه، هر کی اومد حرفایی زد که من خوشم اومد بگم این آدم خوبیه، منم میشم جزء ظالمین. انی اذن لمن الظالمین، ملاک و معیار من برای سنجش حق و باطل و انسانهای خوب و بد با شما فرق میکنه. من نگاه میکنم ببینم خدا از چه کسی راضیه، میگیم ما از کجا بفهمیم؟ کافیه فقط به همین مطلب توجه کنیم، همین ملاک ها و معیارهای ظاهری رو کنار بگذاریم، با اونا نسنجیم، بعد ملاک واقعی که ملاک الهیه خودش خودشو نشون میده، پیدا میشه. بالاخره هر کسی به هر مقداری که خودش الهی شده و الهی فکر میکنه میتونه تشخیص بده دیگران چقدر الهی هستن. راه بسته نیست، راه بازه، گرچه برای اکثریت طی این مسیر و طی این راه صعبه، دشواره، زمانبره، طولانیه، ولی این راه بازه، قابل رفتنه و اولیاء خدا رفتند و شده. این نشون دهنده این آیه‌ای که قرائت شد، حکایت از سیاست مدار بودن پیغمبر خداست، که پیغمبر خدا نگاه نمی‌کنه ببینه کسانی که بهش مراجعه میکنن اینا چی میخوان، چی میگن، بگه خب من بذار خواسته های اینا رو برآورده کنم، این از خزائن الله میپرسه منم بگم، این یکی از غیب میپرسه بگم، اون یکی نمیدونم پول میخواد بدم. نه، سیاست داره، غالب علمای دینی این سیاست رو ندارن. به محض اینکه مردم به اونها مراجعه میکنن و سوالی دارن و تقاضایی میکنن، جرأت و جسارت نگفتن ندارن به اینا، بگن آقا من نمیدونم، لا اعلم الغیب، من غیب نمیدونم، پیغمبر خداست. میگه انی لا اعلم الغیب. ما اون که پیغمبر خداست داره میگه لا اعلم الغیب، وقت میان پیش ما به ما میگن، ما میگیم البته خواهش میکنم، من حالا چه عرض کنم و اینا، خلاصی جریوری هم تحویلش میدیم میره. جرأت نمی کنیم بگیم نه نمیدونم، غیبم کجا بود؟ این خودش یه مسئله ایست که باعث میشه انسان رو به ورطه هلاکت میکشونه، که هر کس هر تقاضا و خواسته ای داشت شما باید اجابت کنی، هر سوالی کرد شما باید جواب بدی. بعضی از سوالات رو از بعضی از مراجع میپرسن، اینا هم جواب میدن، خیال میکنن هر سوالی اینا میپرسن باید جواب بدن، بعد این سوالو با جوابشو بر میدارن میذارن تو این گروه های اجتماعی، آبروریزی درست میکنن، میگن ببین اینا رو بهش میگیم سادگی. پیغمبر خدا ساده نبود، سیاست داشت، زرنگ بود، فهمیده بود، با شعور بود. مردم که بهش مراجعه میکردن نگاه میکرد ببینه وظیفه خودش چیه، میگه من مأموریتم اینه، من رسالتم پیامبری و از طرف خدا مأموریت دارم که شما رو هدایت کنم، هدایت هم همون محدوده ایست که مشخصه دیگه، یعنی فهم و درک و شعور شما رو بالا ببرم. حالا تو اومدی غیب میخوای بپرسی از من؟ جوابم نمیده، جوابم نمیده، میگه نه شما غیب نمیدونم، غیبم کجا بود؟ یعنی پیغمبر خدا به اندازه ما دلش واسه مردم نمی سوزه. ما یه خورده بیشتر از پیغمبر خدا دلمون برای مردم می سوزه. میگیم بنده خدا گناه داره، حالا کارش را بنداز، بنده خدا اومده میگه من مثلا فلان مشکل رو دارم دیگه، حالا یه دعا بهش بده، فعلا کارش را بیافته، گناه داره بنده خدا. ما اینجوریم دیگه، دل رحمیم. وقت پیغمبر خدا سنگ دله، نعوذ بالله، نستجیر بالله، ماها دل رحمیم، و وقت اون سنگ دل میگه نه با بر پر کاره. پول میخوای؟ من آبر بانکم، برو از آبربانک پول بگیر. وقت نتیجه چی میشه؟ فرق ما با پیغمبرا همیناست که ما دنبال مردم میریم، دنبال تأمین خواسته های مردم میریم، بعد مردم هم خواسته هاشون یکی دوتا که نیست، اینا خیلی خواسته ها دارن. کم کم یه وقت نگاه میکنی ببینی اون وظیفه اصلی هدایت که بر عهدت بود دیگه گذاشتی کنار، همین جور داری کار اقتصادی میکنی، فعالیت اقتصادی میکنی که به فقرا کمک کنی. خب کسی که میخواد به فقرا کمک کنه پول بده، خب باید کار کنه که در بیاره که بده. خیلی دلت میسوزه برای فقرا، خب باید کار کنی در بیاری بهشون بدی. وقتی بری سنبال کار اقتصادی دیگه سنبال کار فرهنگی نمیتونی بری. پیغمبرای خدا اینجوری نبودن، حواسشون جمع بود، یادشون نمیرفت که مأموریتشون چیه. رسالت اینها رسالت هدایتیه، اومدن مردم رو هدایت کنن، نه اومدن که مردم رو شفا بدن، مریض درمان کنن. بشینه تو خونه مریض بیاد، یه دست سرش بکشه، یه دست رو پاش بکشه، یه دست همین، یا هم بخونه، یه قل هو الله بخونه، فوت کنه، این خوب شه باشه بره. میگیم مگه بده؟ مگه بده؟ خیلی هم خوبه. صحبت سر این نیست که این کار خوبه یا بده، صحبت سر این نیست که کار واجب تر از این داره. یه دونه مریض شفا بده دیگه ولش نمی کنن، صف میبندن، هر چی مریض هر کجای دنیا از این ور اون ور دنیا جمع میشن، دیگه فرصت نمیکنه سرشو بخونه، وقت نمیکنه نماز خودشو بخونه. حالا ما چه انتظاراتی داریم از اولیاء خدا و انبیا و چه انتظاراتی داشتن مردم، چه انتظاراتی داشتن. میگن بیا همه کارهای دنیای ما رو تو درست کن. پیغمبر خدا میگه به من چه، من بیام کارهای دنیای شما رو درست کنم؟ شماها باید بیاید کارهای دنیای منو درست کنید که من بتونم به فکر آخرت شما باشم. ببینید درست برعکس میشه. به جای اینکه مردم بیان دنبال کارهای دنیای این پیامبر، پیامبر حواسش به آخرت اینا باشه، میان سراغ پیغمبر میگن تو بیا کارهای دنیای ما رو را بنداز. حواسش نباشه یه وقت چشم باز میکنه اینه وسط دنیای مردم گیر کرده، وسط دنیای مردم رفته تو گود، انداختنش اون وسط. هر کسی هم از دور گود وایسادن میگن لنگش کن. این بود مأموریت الهی. این میگه تخم مرغ میخوام، اون میگه گوشت میخوام، اون میگه خونه میخوام، اون میگه زن میخوام، اون میگه مریضم شفا میخوام، اون یکی میگه نمیدونم چی. همین حوائج دنیاست دیگه، حوائج دنیا. اینا هم یکی دوتا نیست که، میگن کار دنیا تموم شدنی نیست. هر موقع فکر کردی کار دنیا تموم شد، بدون عمرت تموم شده. تا زنده ای کار دنیا تموم نمیشه که. حالا ما که از اولیاء خدا نیستیم، اینا رو میگیم که بفهمیم، حواسمون باشه از اولیاء خدا بفهمیم که چی بخوایم. غالب مردم میگن تا میفهمن یکی از اولیاء خدا، میگیم بریم یه استخاره ازش بگیریم. چی استخاره واسه چی؟ میگه حالا همینجوری گفتیم یه استخاره بگیریم، فعلا عدس ندیم، فعلا این ولی خدا رو حالا کاری که دیگه ما غیر از این کار دیگه بلد نیستیم، استفاده دیگه ای نداره که واسمون. مگه به دردم میخوره؟ به درد غیر استخاره گرفتنم میخوره؟ حالا فعلا یه استخاره نه، اصلا نمیدونم واسه چی میخواد. میگه حالا همینجوری گفتیم یه استخاره بگیریم. بله، گاهی اوقات هم دیگه وقتی استخارم یادمون نیاد که الان بعد استخارم، میگیم حالا فعلا بریم ماچش بکنیم. فعلا حالا یه ماچ که میتونیم بکنیم. دیدید که متبرک میکنیم خودمونو. خدا رحمتش کنه، آیت الله بهجت میامد رد میشد، همه دوروبر وامیستادن همین که دستشون بهش برسه. خدا اینو خلق کرده برای این که ما اینجوری دست بزنیم بهش. همین، اگه واقعا راست میگی، بهش ارادت داری، بهش علاقه داری، قبولش داری، خب برو ببین چی میگه، حرفش چیه. اون مأموریت رسالتش اینه که بیاد از تو کوچه رد بشه، شما دستتو بده مالی به عباش. دستشو ماچ کنی. یکی از اولیاء خدا میگفت وقتی دست منو ماچ میکنن، اینا خیال میکنن که دارن دست منو ماچ میکنن. خب دستش هم نمیکشید، خب دستتو بکش. آخه گفت حالا این دلش میخواد تا اینجا اومده، بالاخره بهره‌ای برای خودش اینجوری بهره‌ای ببره، ولی اون خیال میکنه داره دست منو ماچ میکنه. اینا دارن دست منو گاز میگیرن، نمیفهمن. میمونه، میگه بکشم این دلش میشکنه، نکشم داره گاز میگیره. واقعا داره گاز میگیره ها، نه اینکه ظاهرا ولی گاز نه، داره ماچ میکنه اون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.